بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
عرفه الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث‌های گذشته به مناسبت بحث دادستان و به این مناسبت که گفتن دادستان و دادستانی مصدر مشروعیتش حسبه هست، وارد شدیم در بحث‌های حسبه. عرض کردیم که در مورد حسبه خب خیلی از فقها وقتی صحبت کردن، حالا شیعه یا سنی، صرفاً در مورد امر به معروف و نهی از منکر صحبت کردن و حتی ماوردی وقتی حسبه رو تعریف میکنه میگه اصلا حسبه یعنی امر به معروف و نهی از منکر. جناب شهید اول در دروس اینجوری نگفته، ولی گفته کتاب الحسبه، با زیلش بحث امر معروف و نهی از منکر رو گفته، اصلا هیچ اشاره به هیچ چیز دیگه ای نکرده. عرض کردم یه عبارتی در آثار مرحوم آقای منتظری هست که امور حسبیه اموری هستن که شارع راضی به اهمال و ترک اونها نیست. دیروز عرض کردم من این عبارت رو تو کلمات فقهای قبل از ایشون در شیعه یا سنی نیافتم. حالا امروز می‌خواستم اشاره کنم که من پیدا کردم. این بحث نوعاً تو مسئله ولایت عدول مؤمنین که تو مکاسب خوندید، اونجا این اون تعبیر آمده، از جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو کتاب البیع، که خب می‌دونید این بحث چون تو مکاسبه تو کتاب البیع ایشون اومده، ایشون اونجا این تعبیر رو داره که در تعبیرشون اینه: ان البحث قد یقع فی الحسبیات ای التي لا یرضی الشارع الاقدس به احمالها. حسبیات یعنی اون چی که شارع مقدس راضی به احمالشون نیست، و تکون مطلوبتا مطلقا. حالا اونجا میگه مثلا بحث ولایت عدول مؤمنین مطرحه. همین تعبیر باز در کلمات مرحوم نائینی رضوان الله علیه تو همین بحث آمده: و مورد و جواز تصرفهم، من دیگه حالا بقیه بحث رو نمیخوام، حالا بحث ولایت و عدول مؤمنی کار نداریم، و مورد و جواز تصرفهم و نفوذهی، مورد جواز تصرف به اصطلاح عدول مؤمنین و نفوذ تصرفات عدول مؤمنین، هو عموم الحسبیات، تمام حسبیات، مما علمه به عدم رضا شارع به تعطیلها. چیزایی که ما میدونیم شارع راضی به تعطیلش نیست، لاستلزام تعطیلها اختلال نظام، چون تعطیلش اختلال در نظام اجتماعی ایجاد میکنه، او العسر و الحرج، یا موجب عسر و حرج میشه. این تعبیر باز اینجا تو فرمایش ایشون اومده. در عرض کنم خدمت شما، حاشیه مکاسب که مال مرحوم آغازیای عراقی رضوان الله علیه، تقریرات مرحوم نجم آبادیه، اونجا هم این تعبیر هست: ای کون هذا الامر من الامور الحسبیه التي لا یرضی الشارع بتعطیلها. امور حسبیه یعنی اموری که شارع راضی به تعطیل اونها نیست. بله، عرض کنم خدمت شما، باز این تعبیر در کتاب قواعد فقهیه مرحوم آقای بجنوردی رضوان الله علیه، استثنا بجنوردی رضوان الله علیه، اونجا هم آمده که من باب الحسبیات ای الامور التي لا يرضى الشارع بتركها. همش هم توی بحث همین عدول مؤمنین مطرح شده که ایشون هم باز این تعبیر رو داره. حال تو کتاب امام هم بیعشون یه جای دیگه هم داره، من الحسبیات التي لا يجوز ان تهمل، که جایز نیست اهمال بشه در اونها. یه تعبیر دیگری رو من دیدم در کتاب کلمت التقوا مال مرحوم بحرانی، بصری بحرانی، ایشون اونجا تعبیرشون اینه: الحسبیات هی امور الخیر والاحسان. حسبیات یعنی کارهای خوب و نیکو که خیلی دیگه گسترده میشه. ببینید اگر بگید حسبیات یعنی امر به معروف و نهی از منکر، خب این محدودش کوچکتره. اگر بگید حسبیات یعنی اون چیزایی که شارع راضیه به تعطیلش اهمالش نیست، اون تعابیری که عرض کردم از مرحوم ناینی، آغازی ها، امام، آقای منتظری، خب این دایرش گستره. اگر بگی حسبیات یعنی امور الخیر والاحسان، یه خیلی دایرش گستره. به نظرم این تعبیر تعبیر دقیقی نیست، حسبیات به این معنا، ولی ایشون این تعبیر رو داره اینجا. بعد مثال میزنم، من عبارات شو آوردم خواستید مراجعه کنید. تو کلمات مرحوم آست احمد آقای خونساری رضوان الله علیه هم توی جامع المدارک، که خب میدونید کتابیه که حضرت امام خیلی ازش تعریف کرد، از این کتاب، و خب مرحوم آقای آست احمد هم خیلی خود امام از شخص ایشون هم تعریف کرده و اصلا مورد تعریف علما بود، خدا رحمت کنه مرحوم آست احمد آقای خونساری رضوان الله علیه هم. اونجا هم ایشون تعبیرش داره بدون اینکه کلمه حسبیات رو به کار ببره، در بحث باز همین ولایت عدول مؤمنین، و تعبیرش اینه: کسائر الامور التي لا يرضى الشارع بتركها او تاخيرها، که این گونه مواردی که شارع راضیه به ترکش یا تاخیرش نیست. که حالا این ظاهر مقصودشون همون چیزی است که حالا دیگران ازش تعبیر کردن به حسبیات. مرحوم آقای آست عبدالعلای سبزواری رضوان الله علیه، ایشون هم باز داره: من باب الحسبه و هی الامور التي لا يرضى الشارع به ترکها، که ایشون هم باز این تعبیر رو داره. آقای آستقی طباطبایی، آستقی قومی طباطبایی، ایشون هم باز یه تعبیری داره بدون اینکه کلمه حسبه رو به کار ببره. ایشون داره: من الامور التي لا يرضى الشارع به ترکها، باز همون تو بحث ولایت هست، ایشون هم این تعبیر رو داره. به هر حال این تعبیر که در فرمایشات عرض کردم مرحوم آقای منتظری مکرر بود، بعد که من مراجعه کردم دیدم در کلمات حضرت امام، مرحوم ناینی، آغازی ها، آست عبدالعلای سبزواری، آست احمد آقای خونساری، اینا هست، تو کلمات فقهای دیگه هم این تعبیر وجود داره. و همونطور که عرض کردم به نظرم تعبیر بسیار زیبایی هم هست. این تعبیر تعبیر رساییه. حسبه یعنی اموری که شارع راضی به ترک اونها نیست. که مرحوم آقای خویی هم اون زمانی که
متقدمین کسی نداره،
من پیدا نکردم در حد باز. ببینید دیروز عرض کردم من هیچ کس در شیعه پیدا نکردم، گفتم که عدم الوجدان ید الله علی بی وجدانی، بعد من پیدا نکرده بودم. خب دوباره که جستجو کردم این دفعه اینا رو پیدا کردم، ولی باز تو قدما ندیدم. ممکنه قدما به تعابیر دیگری گفتن، من خیلی مثلا چیز بودم که ببینم شاید یه تعبیر دیگه، پیدا نکردم. ممکنه به تعابیر دیگه گفته باشن، نمیدونم. آخه بگم که بعضی وقت ما خب چون ما با جستجوهای کامپیوتری این کار میکنیم، خب کلمه رو جستجو میکنیم دیگه، معنا رو که جستجو نمیکنیم، چون ما هنوز توی این جهت که نتونستیم. البته خیلی دارن تلاش میکنن دوستان، چون یه اصطلاحی هست، یه بحثی هستن تو کامپیوتر هست، سال هاست این مطرحه، که اصطلاحا بهش میگن دیتا ماینینگ، یعنی استخراج داده ها. که این آقای دکتر مینایی که یکی از بهترین متخصصان ماستری زمینه، که حالا ایشون میدونید که یه زمانی همدرس من بوده، بعد شاگرد من بوده، و بعد من ایشون رو تشویق کردم که این رشته کامپیوتر رو ادامه بده. ایشون رفت کامپیوتر رو، بعد فوق لیسانسش رو، بعد من ایشون رو کمک کردم رفت آمریکا دانشگاه میشیگان درس خون تو همین زمینه دیتا ماینینگ. خب ایشون یکی از کارهای رشتهش اینه، اصلا تخصصشه، و یکی از متخصصین بسیار خوبه، بسیار آدم هم متدینیه، هم از نظر حوزوی شخصیت عالمیه، خدایشون رو حفظ کنه. مقصودم این دوستان الان خیلی ساله تو هم مراکز مختلف، حالا هر جمله نور، مشغول این بحثن، ولی هنوز ما به اون توان نرسیدیم، یعنی نه ماها، کلن در سطح دنیا، که بتونیم محتوا رو جستجو کنیم. ما باید لفظ رو جستجو میکنیم، ما هنوز جستجوی محتوا به اون معنا نمیتونیم بکنیم. به هر حال احتمال داره که به تعابیر دیگه باشه. من یه قصه قبلا براتون گفتم، اون آقای فان اس که یه مستشرق معروفی بود در 1414 هجری که هزاره شیخ مفید رو در قم برگزار شد، خدا حفظ کنه آقای استادی حفظه الله رو، که خیلی زحمت کشید در اون اجلاس، در اون برای تولیدات آثار شیخ خیلی پیگیری بودشون، البته حالا یک مجموعه کار کردن، ایشون مسئولیت کار رو بر عهده داشت. خیلی اجلاس با اینکه اولین اجلاس بین المللی بود که در قم برگزار میشد و ما فکر میکردیم که این اولیشه، بعدی یا بهتر میشه، بهتر از اون من اجلاسی به لحاظ کمی و کیفی ندیدم. اجلاس خیلی بزرگی بود، بزرگان حوزه درش شرکت کردن و شخصیت هایی که از خارج آمدن شخصیت های تراز اولی بودن که در زمینه شیخ مفید متخصص بودن به معنای واقعی کلمه. یعنی اون که از آمریکا آمده بود کار کرده بود، اون که از نمیدونم آلمان اومده بود کار کرده بود، کتاب داشتن، مقاله داشتن. اینجوری نبود که مثلا یه سری همینطوری از تو خیابونای آمریکا و اروپا بردارن بیارن، که بعضی از اجلاس‌های بین‌المللی اینجوریه. به هر حال تو اون اجلاس یک کسی اومده بود به نام آقای فان اس که مستشرقی بود در آلمان، که یکی از شخصیت‌های آمریکایی که اومده بود رفت تو موقع سخنرانیش گفت این آقای فان اس که اینجا توی اجلاس چند روز بود بیاد میره این بر اون بر بیکار، این آقا اگه کسی بهش تو آلمان زنگ بزنه دقیقه $100 باید بده تا بتونه با این یه حرف بزنه، این خیلی شخصیتی با ارزشیه، ازش استفاده کنید. ایشون برگشت توی اون سخنرانیش برگشت اشاره کرد به آقای فان اس و اون مطلبی رو مقام معظم رهبری برای اجلاس شیخ مفید ارسال کرده بودن. توی اون مطلبی که ایشون ارسال کرده بود، حالا یادم نیست مقاله بود ظاهرن یا فکر نمی کنم پیام نبود، ظاهرن مقاله بود، یعنی یادم نیست پیام یا مقاله‌ای که داده بودن، یه مطلبی از فان اس ایشون نقل کرده بود، از کتاب فان اس. البته ایشون نمیدونست اون موقع که این آدم بعداً تو اجلاس شرکت میکنه. مخصوصاً این شخصیت خیلی مهمی بود. این آدم اومد اونجا رفت سخنرانی کرد، قبلا قصهشو گفتم. خب حالا پای اون سخنرانی مراجع فعلی، حالا اون موقع اینا بعدشون مرجع نبودن، خب شخصیت‌های برجسته بودن، بعضی از این مراجع فعلی هم نشسته بودن اونجا، ایشون اونجا سخنرانی کرد به انگلیسی. بعد گفت آره من در زمینه شیخ مفید کار کردم و تحقیقاتی که من کردم ایش کنیم شما نکردید و شما اصلا نمیتونید چنین تحقیقاتی بکنید و ابزارشو ندارید و روششو بلد نیستید. و بعد من این منتظر بودم یک کسی یه لنگ کفشی چیزی به کوبه تو کله این، دیدم ایش که اکسال من نشون نمیده. بعد من خب گوشی نمیذارم هیچ وقت. بعدن به این رفقایی که مترجم بودن گفتم چی ترجمه که؟ گفتن نه آجا اینا رو که ما ترجمه نکردیم، دیدیم این خیلی داره بلیچ و همینجوری میگه، گفتیم میگه اینا رو ترجمه نکردیم. گفتم من دیدم اجلاس به هم نخورد، چون قاعدتاً چون یکی از آقایون فارسی صحبت میکرد یک کلمه گفت، میشنازید از مشاهیر، یک کلمه گفت، گفت که شیعه معتزلیه. آقا یکی از بزرگان به قدری عصبانی شد فریاد کشید، تمام اجلاس رو به هم زد. و چی میگی آقا، چرت پرت میگی، شیعه معتزلیه، کی تو تاریخ کلام؟ میگه بزرگان حوزه که تو زمینه کلام معروفه. گفت این حرف چی؟ آقا هم البته اون آقایی که میگفت این شیعه معتزلیه معروفه، خیلی معروفه، اون دانشگاهی بود البته، حوزویایی که رفته دانشگاه کار نداری. بعد این آقای فان اس خیلی با پر ادعا اونجا سخنرانی کرد. بعد از سخنرانی من و چند تا از این اساتید خارجی نشسته بودیم، سر شام بود فکر میکنم. بعد ایشون یه دفعه برگشت گفت که چی شما میگید ولایت فقیه ولایت فقیه، من که در آثار شیخ مفید یه کلمه ولایت فقیه پیدا نکردم، اصلا وجود نداره بحث ولایت فقیه، وجود نداره تو آثار شما. بعد خودش مدعی بود که همه آثار شیخ مفید رو کار کرده و اینا. بعد اونجا بهش گفتم، حالا اون استادای دیگه هم بودن آمریکایی و نمیدونم کی، گفتم که آقا جان شما دنبال کلمه ولایت فقیه گشتی، عنوان و تعبیر ولایت فقیه تو ادبیات شیخ مفید نیست، چون این اصلا تعبیریه که 200 ساله تو ادبیات فقهی ما بیشتر رایج شده، قبلش خیلی نبوده. گفتم ولی محتوای ولایت فقیه هست. بعد اشاره کردم گفتم تو بحث امر معروف، تو بحث نماز جمعه، تو بحث انفال، همینجوری اشاره کردم گفتم تو اینا همه شیخ مفید گفته. بعد این مضمونش و اینو که گفتم حالیشون خیلی ادعا داشت، پیرمردم بود مثلا اون موقع شاید 80 سالش بود. بعد ایشون دلای جمع گفت که من باید عذرخواهی کنم، من فکر میکردم خیلی تو این زمینه مسلطم ولی مثل این که اون تسلطی که فکر میکردم ندارم، من بلد نبودم، نمیدونستم این چی که شما میگی اگه اینایی که شما میگی باشه. گفتم هست، برو نگاه کن دیگه، مقنعه، تو خودت تخصص داری، برو تو مقنعه نگاه کن. خب اگه اینا باشه که خب من اشتباه کردم. حالا مقصودم ما جستجو که میکنیم الفاظ جستجو میکنیم. من دیروز عرض کردم من پیدا نکردم، چون پیدا نکرده بودم دیروز، امروز اینا رو پیدا کردم. حالا ممکنه فردا ای شما بگردید دیگه، من هی میام بگم شما هم شاید یه حرکتی رو شاید فردا اگر خدا بخواد عمری باشه مثلا از قدما هم چیزی پیدا کنم، ولی من هنوز از قدما تعابیر قبلی ها چیزی پیدا نکردم. به هر حال به نظرم این تعریف از حسبه یعنی چیزهایی که شارع راضی به ترکشون، به اهمالشون نیست، که به تعبیر مرحوم ناینی اگر اشتباه نکنم تعبیرشون بود، اگر اهمال بشه اختلال نظام پیدا میشه، عسر و حرج برای مردم مشکل پیدا میشه، اینا رو بهش میگن حسبه. و محتسب مسئول در واقع همه این امور بوده. حالا بلو اینکه تو ادبیات فقهی گفتن امر معروف و نهی از منکر، ولی واقعش محتسب مسئول همه این کارا بود. یه بحثی داره، من این تیکرم از معالم القربه بگم. البته این کتاب معالم القربه تو زمینه حسبه واقعا کتاب منحصر به فردیه، طوری هست که مرحوم آقای منتظری اصلا تقریبا کل کتابو، تقریبا بیشتر کتابو آورده تو کتاب خودش. یعنی ایشون انقدر از این کتاب به نظرش جالب بوده، بسیاری از قسمت‌های کتابو تلخیص کرده البته، ولی آورده. اصلا عنوانش هم همینه، تلخیص مثلا معالم القربه. حالا یه تیکش یه بحثی داره ایشون راجبه این که محتسب چه کارهایی باید بکنه، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. میگه اول ما یجب علی المحتسب ان یعمل بما یعلم. اولین چیز اینه که اونی که خودش میدونه بهش عمل کنه. ولا یکون قوله مخالفا لفعله. نه اینکه به مردم یه چیزی بگه و خودش عمل نکنه. بعد این آیه رو اشاره میکنه، اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. شما مردم رو به بر دعوت میکنید، که البته این خطاب به بنی اسرائیل، ولی خب این خطاب اختصاص که نداره، قرآن موردش که مخصص وارد نیست، بله مربوط به بنی اسرائیل، ولی همه جا هست که لات اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. شما مردم رو دعوت میکنید به نیکی، بعد خودتون یادتون میره، خودتون عمل نمیکنید. بعد ایشون اونجا این روایت رو نقل میکنه، میگه روایت مربوط به معراجه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد که رأیت لیلت اسری بی رجالا تقرض شفاهم بالمقاریف. من دیدم یه سری مردانی رو لباشون رو دارن با قیچی میبرن تو شب معراج. فقلت من ها اولایا جبرئیل، اینا کین؟ جبرئیل گفت خطبا و امتک، منبری های امت تو هن، الذین یعمرون الناس بالبر و ینسون انفسهم. اونایی که مردم رو دعوت به نیکی میکنن خودشون یادشون میده که خودشون هم باید عمل کنن. بله این نکته ایست جناب آقای چیز میگه. بعد دیگه حالا ایشون مثال های چیزایی از جای دیگه میزنه، اونو من کار ندارم. نکته دومی که ایشون میگه، میگه محتسب یجب برش واجبه ان یقصد به قولهی و فعلهی وجه الله. این باید نیت تقرب بکنه، کار میکنه. این عرض کردم دیروز هم، این کتاب مال قرن هفتمه، بیش از 700 سال پیش نوشته شده، ولی این توصیه ها زنده است. امروز این توصیه ها هست که آقایونی که موقعیت، من تعبیر میکنم، موقعیت اجتماعی سیاسی پیدا میکنید، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، شما نه قرار نیست که چیز مردم هایی بگی این کار بکنید اون کار بکنید، این کار خوبه، خودتون هم عمل نکنید. بعد نکته دوم، یجب علی المحتسب ان یقصد به قوله و فعله وجه الله و طلب مرضاته خالص النیه لا یشوبه فی طویته رعاء ولا مراء و یتجنب فی رئاسته مناقشه الخلق و مفاخرت ابناء الجنس. این آدم باید قصد غربت کنه، خالص باشه کارش، نه اینکه با ریا بخواد خودنمایی کنه یا با مراء بخواد جدل کنه، با مردم جر بحث کنه، و نباید توی این موقعیتی که قرار داره با مردم درگیر بشه. این کار اگر ایشون میگه، میگه اگر این کار رو برای خاطر خدا کرد، اون موقع لینشر الله علیه رضا القبول و علم التوفیق و علم التوفیق و یقذف له فی القلوب محابتا و جلالتا. اگه اونطور عمل کرد برای خدا، اون وقت خدا بهش لباس قبول اعمال میده، پرچم توفیق رو میده، موفق میشه تو کارش و تو دلهای مردم عظمت پیدا میکنه. اون موقع مردم به حرفش گوش میدن، این حرف به تعبیر امروز مقبولیت اجتماعی پیدا میکنه. برای مقبولیت اجتماعی شخص بالا به تعبیر جناب ابن اخوه باید برای خاطر خدا عمل کنه، که این مضمون همون روایاتی است که ما داریم که میفرماد من اصلح بین، اینجا هم همینشون اشاره میکنه که بین خودش و خدا رو اصلاح کرد، خدا بین او و مردم رو اصلاح میکنه، که ایشون به همین روایت اشاره میکنه از قول پیغمبر. این تعبیر در روایات ما به این شکل نیست، این پیت هست، ولی این شکل مال روایات اهل سنت. من ارض الله به سخط ناس کفاه و شرهم، کسی که خدا رو راضی کنه به ناراحت کردن مردم، خدا از شر مردم اونو حفظ میکنه. و من ارض الناس به سخط الله و کلهو الیهم، اما اگه کسی میخواد خدا مردم رو راضی کنه ولو اینکه خدا ناراضی باشه، خدا میسپردش به همون مردم، میگه خب برو. و من احسن فی ما بینه و بین الله، که این تعبیر تو روایت ما هست، من احسن فی ما بینه و بین الله احسن الله فی ما بینه و بین الناس، کسی بین خودش و خدا رو درست کنه، خدا بین اون و مردم رو درست میکنه. و من اصلح سریرته، اگر اون باطنش رو درست کنه، اصلح الله علانیته، خدا ظاهرش رو درست میکنه. و من عمل لآخرتهی کفاه الله امر دنیا، اگه برای خاطر آخرت کاری بکنه، اون موقع امر دنیا رو اصلاح میکنه. و این مهمه، هرچند که ما عرض کردیم میگیم، ولی حالا عمل. بعد اون داستانی هم میگه که دیر جلسه قبل اشاره کردم، اینو من قبلا اشاره کردم، ایشون میگه که اتابک سلطان دمشق گفتش که من میخوام یه محتسب نصب کنم، گفتن آقا فلانی از خیلی متدینه اینا، گفت خب بیاریدش. آورد و گفت آقا تو محتسب، تو مسئول امر معروف و نهی از منکر. میگه وقتی بهش گفت، اینجوری گفت، ان کان الامر کذالک، اگه امر اینطوریه، یعنی من الان محتسبم، مسئول امر معروف و نهی از منکرم، فقم ان هاذه هاذه الطراحه وارفع هاذ المسند فانهما حرير. مولانا شاه سرجا این تا بهش حکم داد، به حاکم گفت، مولانا شاه سرجا با لحنش هم ببینید چه جوریه، فقم ان هاذه الطراحه وارفع هاذ المسند فانهما حرير واخلع هاذ الخاتم، انگشتر تو درآ فانه ذهب. بعد روایت نقل میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هاذان حرامان علی ذکور امتی حل لاناثها، که حریر و طلا بر مردان امت من حرامه ولی بر زنان حلال. خب این مطلب معروف دیگه توی فقه امام جزء تقریبا مسلمات. بله، بعد اینجا میگه که فنهز السلطان ان طراحته، سلطان تا این بهش گفت بلند شو جمعش کن این حریره، بلند شد و امر به رفع المسند و خلع الخاتم من اصبعه، انگشتش هم در آورد، گفت انگشت طلا در و قال، گفت حالا که اینطوریه زممت الیک ان نظر فی امور الشرطه، گفت حالا که اینطوریه تو رئیس پلیس هم باش، غیر از اینکه محتسب هستی حالا مسئولیت شرطه را من به تو سپردم، چون معلوم میشه در اون زمان مسئول شرطه و محتسب دو نفر بودن، چون بعدها عرض کردم اینا یکی شدن در بعضی از فرهنگ ها، قبلا اشاره کردم. بله، بعد اینجا یه نکته ایشون میگه و یه روایتی نقل میکنه، ما معمولا میگیم که یه روایت معروفی داریم که یک جمعی از جنگ برگشته بودن، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که مثلا احسن باریک الله جهاد اصغر رو انجام دادید و بقی علیکم جهاد الاکبر، اونا با تعجب گفتن دیگه جهاد اکبر چیه، ما این همه رفتیم کشته دادیم زخمی دادیم این همه جنگ و درگیری، حالا بودید جهاد اکبر دیگه چیه، حضرت فرمود مثلا بحث جهاد با نفس و اما ایشون یه روایتی نقل میکنه و بعد خودش تعبیر میکنه به جهاد اکبر، میگه جهاد اکبر اینه که پیغمبر فرمود افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر، میگه بالاترین جهاد اینه که آدم حرف حق بزنه در برابر سلطان ظالم، سلطان جائر، میگه بالاترین جهاد اینه، افضل الجهاد. ایشون این روایت نقل میکنه، عرض کردم من البته نرفتم جستجو کنم ببینم این در روایات ما هست یا نه، ولی ایشون نقل کرده، بعد خودش تعبیر کرده به جهاد اکبر و خب الجهاد الاکبر، ابن اخوه خودش تعبیر کرده، تو روایت نداره جهاد اکبر، تو روایت داره افضل الجهاد کلمت و حق عند سلطان جائر، که فکر کنم الان تو ذهنمه که این مضمون تو روایات ما هست، بعد ایشون استفاده کرده این جهاد اکبره. البته بعدش یه چیزی گفته وجب علیه ذالک، میگه برش واجبه که در مقابل سلطان جائر باشه این افضل الجهاده، بعد میگه ولو خاف علی نفسه او و ماله او مکروها یصیبه سقط عنه ذالک، آره میگه اگر از جان خودش بترسه یا از مال خودش بترسه یا احساس کنه که مثلا مشکلاتی براش پیدا میشه دیگه وجوبش ساقط میشه، زود اینم گفته. نکته دیگری که ایشون میگه، حالا به نظرم خیلی این نکته ها جالبه، یعنی حالا وقتی آدم نگاه بکنه که 700 سال پیش مثلا اینا رو گفته، ایشون توصیه ها رو کرده و حالا مثلا شاید هم اون زمان بعضی ها مثلا شاید خیلی ها نمیدونم عمل هم میکردن شاید نمیدونم، ولی خب چیزاییست که واقعا کم توجه میشه. مثلا ایشون میاد اینجا میگه توی این فصل بعدی میگه محتسب باید سنت های پیغمبرم رعایت کنه، بعد سنت هایی که نقل میکنه مثلا خیلی سنت های ظاهری رو همه رو نقل میکنه، من قص شارب سبیلشو کتا کنه و نطف الابت زیر بغلشو بزنه و حلق الانه و تقلیم الازفار دیگه بقیه شهر بیالدی و نظافت سیاب و تقصیرها لباساش تمیز باشه و تعطر بالمسک و نحوه و جمعی سنن شهر و مستحباتهی هازا مع القیام علی الفرائض، واجبات شو باید انجام بده غیر از این مستحبات هم رایت. بعد حالا البته چون ایشون خودش شافعیه میگه و سنن الراتبه فقط نقل عن بعض مذهب شافعی رضی الله عنه، این چون شافعی اولش هم گفته که میگه شافعی گفت بعضی از مذهب شافعی گفتن که شخص عادل اذا اثر على ترک سنن راتبه، نه اینکه حرام انجام بده ها، سنت ها رو اصرار داشته باشه که انجام نده، کان ذالک قادحا فی عدالته، اصلا عدالتش میره زیر سوال. البته این من حالا تو بحث خودش تو فقه ما هم میدونید که یه بحثی داریم که خلاف مروت قادح عدالته، ما اینو بحث کردیم. این قطعش قطع ثبوتی نیست، قطع اثباتیه. یعنی وقتی که مخالفت مروت میکنه اثباتا ممکنه مخدوش بشه عدالتش که آقا این اصلا عادله این کارا رو میکنه، و الا ثبوتا باعث از بین رفتن عدالت نمیشه. اگه واقعا کسی عادله، ملکه عدالت رو داره، ولی خلاف مروت انجام میده. خلاف مروت که میدونید، حالا ایشون گفته اصرار بر ترک سنن راتبه، ولی اونی که تو ادبیات فقهی ما هست خلاف مروت. خلاف مروت یعنی یک کسی یک کاری انجام میده که با شأنش سازگار نیست. مثلا خدا رحمت کنه مرحوم آقای اشغلی پناه اشتهاردی، مثلا فرض کنی یه عالمی تو خیابون تخمه میخوره، تق 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 میشکنه میرسه اینجوری مثلا، خب این حرام نیست، ولی خب مثلا در شأن یه عالم نیست تو خیابون تخمه میخوره اینجوری بریزه. بعد مثلا اینا رو بهش میگن خلاف مروت. مثالی که قدیمی ها میزدن میگفتن لباس نظامی بپوشه یه روحانی. بعد این درست ما موقعی که این درس رو چیز میکردیم، اما اون موقعی بود که اول جنگ بود و طلبه ها میرفتن و لباس میپوشیدن، تازه اول این داستان بود. بعد خب این بحث مطرح میشه که آقا مثلا خدا رحمت کنه مرحوم شهید مدنی، من یادم جز اولین کسانی بود که لباس نظامی پوشید. خب شخصیت علمی بود مرحوم شهید مدنی در نجف، یه شخصیت علمی بود، استاد بود در نجف، شخصیتی بود. و ایران هم که خب هم شخصیت علمی بود، هم شخصیت اجتماعی بود، هم شخصیت اخلاقی بود. مرحوم آیت الله مدنی یکی از شخصیت‌های کم نظیر بود و مردم به قدری به ایشون اعتقاد و علاقه داشتن، مردم دور و بر ایشون هر کاری ایشون میکرد اینا فکر کردن که این مستحبه، حداقل اینجوری بود ایشون. مثلا ایشون پیژامش یه هوا کوتاه بود، همه مریدای ایشون پیژامه هاشون شلوارشون کوتاه بود یه هوا، چون ایشون فهم کردن که ایشون این کاری که مثلا اینجوری هست این مستحبه، یعنی اینقدر به ایشون اعتقاد داشتن. حالا اونو ببینید، الان ببینید چه از کجا ما به کجا. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مدنی رو، که من یادمه وقتی ائمه جمعه بودن آقای مشکینی خب خودش مثلا مدرس اخلاق بود و اینا، برگشت به آقای مدنی گفت آقا شما یه توصیه اخلاقی به ما بکن. هستشون فیلمش هم بارها تلویزیون هم فکر کنم نشون دید. بعد آقای مدنی یه صحبت خیلی خاصی نکرد، گفت مثلا آقایون شما در موقعیت اجتماعی قرار گرفتید، اهل دنیا نشید و یادتون نره بودید، ولی آن چنان مؤثر در نفوس بود چون خودش اهل بود. خدا رحمتش کنه. حالا مقصودم اینه که مرحوم آقای مدنی جز اولین کسانی بود که لباس نظامی پوشیده بود. بعد اون موقع اشغلی ملا و آقایون روز این بحثا رو مطرح میشد، خب این بحث بود. بعد گفتن آقا مال یه زمان قدیم بوده که مرسوم نبوده، حالا که فرض کنید تغییر کرده شرایط. به هر حال جناب ابن اخوه میگه برابر مذهب شافعی بعضی ها گفتن که اگر یه عادلی اصرار بر ترک سنت های پیغمبر داشته باشه این عدالتش میره زیر سوال، که عرض کردم حالا شبیهش تو بحثای ما هست. البته ما تو بحث فقهی گفتیم که اینا ما قاده ثبوتی نیست، عدالت ثبوتن از بین نمیبره، ولی اثباتن ممکنه مردم میگه این کیه دیگه این کارا رو میکنه. خب مردم باید به حال رعایت کرد خیلی چیزا رو در مقابل مردم، بعض چیزایی که آدم برش به واجبم نیست باید رعایت کنه، حرامم نیست باید ترک کنه. به قول اون آقا گفته بود یکی از منبری های معروف قوم که مراجع بزرگ زمان می آمدن پا منبرش، میگن وقتی رسید به این آیه اتقو مواضع تهم، ایشون فریاد کشید، حالا پای منبرش جمعیت علما بود، گفت آخوند تو هم. این تعبیر از ایشون است، خدا رحمتش کنه، که ایشون گفت این اتقو مواضعت تو هم، آخوند تو هم، یعنی تو هم اتقو مواضعت تو هم. بله، بالاخره این لباس، حالا اون تعبیر رو حالا فکر کنم بعد میاد، داره ابن اخوت و معالم القربه راجب قداست منبر حالا میاد فکر کنم، الان من فعلا نگم دوباره چیز میشه. بله، حالا ایشون یه داستانی نقل میکنه در زمان سلطان محمود که مثلا تو غزنه چه بوده، اونا رو من دیگه ازش بگذارم. بله، عرض کنم خدمت شما، یکی از چیزایی که ایشون اینجا وسط بحث میگه، میگه من الشروط اللازمه للمحتسب ان یکون عفیفا عن اموال الناس متورعا عن قبول الهدیه. این معلومه از اون زمان 700 سال پیش مرسوم بوده که رشوه را اسمش می‌ذاشتن هدیه. یه آقایی، حالا نمیگم خصوصیاتشو، یه زمانی پیش من کار میکرد، خیلی هم کم استعداد بود و طوری بود که یه دونه نامه که مینوشت 7-8-10 تا غلط املایی داشت، غیر از غلط‌های دیگه غلط املایی. بعد ایشون گفت میخوام برم قوه قضاییه. بعد من بهش گفتم که فلانی چه شده، خسته شدی تو؟ مثلا میخوام قوه. گفت نه میخوام برم. بعد بهش گفتم آقا جان اونجا باید بری دوره ببینی، امتحان بدی. فلان گفت دوره شو دیدم آقا جان. اه باری کلا. گفت من باید بالاخره امتحان بدی. گفت امتحانم دادم. گفتم باری کلا قبول شدی؟ گفت شاگرد اول شدم. شاگرد اول؟ باره. بعد خدا رحمت کنه، حاسب الفلز موسوی تبریزی به من خودش میگفت، این عضو شورای عالی قضایی بود، گفت یه روزی به من گفتن آقا مراسم دوره قضات رو گفتن شما بیا مثلا برای اهداء جوایز و اینا. بعد میگفت مثلا چی کردن که آقا چند نفر در اینا خیلی برجستن و اینا، بعد گفتن یکی از دیگه این مثلا نابغه یه این جمع، گفتن حالا تعریف کردم اینو، گفت من خیلی مشتاق شدم، آیا است ابوالفضل میگفت من خیلی مشتاق شدم که بیاد این ببینم چی. گفت بعد هی اومد، هر چی اومد جلوتر من احساس کردم این آشناست. گفت بعد اومد چون تو این شاگرد رسائل مکاسب ما بود، آیا است ابوالفضل موسوی تبریزی میگفت، خدا رحمتش کنه. گفت من نگاه کردم این شاگرد رسائل مکاسب ما بود، چیزی که نمیفهمید رسائل مکاسب بود. گفت من دیدم این، گفتم این شاگرد اوله، گفتن آره، گفتم بس دیگه بقیهش معلومه دیگه، اگه این شاگرد اوله دیگه. حالا مقصود اون بنده خدا به من گفت آجا من شاگرد اولش بودم، باید شد. حالا هنوز نرفته بود قوه قضاییه، میخواست بره، رفته به امتحان دارم. وقت برگشون به من گفت که آجا ببخشید، گفتم بفهم، گفت اگه ما رفتیم قوه قضاییه مثلا حالی مسئولیتی فلان اینا، یه وقت مردم هدیه‌ای دادن قبول کردنش اشکال نداره؟ گفتم آبا ماشاءالله هنوز نرفته، هنوز فکر هدیه. بعد جالب بود برای من که ابن اخوه 700 سال پیش هم تعبیرش همینه، میگه محتسب باید از قبول هدیه اجتناب بود، کلمه هدیه رو به کار مونه. و ارباب صناعات فان ذلک رشوتون، این رشوه است آقا جون، میگه این هدیه نیست. بعد جالب اینه، میدونید توی فقه رشوه میگن، فقط تو فقه ما اینجوری میگن، میگن رشوه فقط مسئله قضاه. مثلا رشوه اصطلاحی در فقه میگن پولی است که به قاضی داده بشه تا خلاف حق، خلاف اون چیزی که مقتضای شرعه حکم بکنه، به این میگن رشوه فقط تو فقه. بعد ایشون میگه محتسب، محتسب قاضی نیستا، میگه محتسب حق نداره هدیه بگیره، این هدیه نیست، فان ذلک رشوتون. بعد اون روایت معروفو میگه که بین ما هم معروفه، که پیغمبر فرمود لعن الله الراشی والمرتشی، هر دو تا رو خدا لعنت کنه، چون اونی که رشوه میده زمینه رشوه گرفتن رو هم فراهم میکنه. اگه کسی رشوه نده به این راحتی، اونوری هم به این راحتی جرأت نمیکنه رشوه بگیره. بعد میگه لعن التعفف عن ذلک اسبب لارزه و اقوم لهیبته، اگه از اینا اجتناب کنه برای آبروی خودش و برای هیبت خودش، عظمت خودش بهتره تا اینکه بخواد به این کارا بکنه. بعد میگه که از آداب محتسب اینه که علایق و وابستگی هاشو به زندگی و دنیا کم کن. یه جورایی زاهد باید باشه. ایشون میگه، میگه یکی از مشایخ، بعد یه داستانی میگه، میگه یکی از مشایخ یه گربه ای داشت. گاهی وقتا برای این گربهش از قصاب آشغال گوشت میگرفت. یه روز دید که این قصابه یه منکری انجام میده، رفت خونه، گربه رو انداخت بیرون. گربه رو از خونه انداخت بیرون، بعد آمد سراغ قصاب، امر به معروفش کرد یا نهی از منکرش کرد، گفت این کاری که میکنی خلاف نکن. قصابه بهش گفت یه از این روز به بعد من آشغال گوش برای گربت نمیدم. این جواب داد ابو نداره، من آمدم بعد از اینکه گربه‌مو انداختم بیرون که دیگه نیازی به تو نداشته باشه. قصه قصه است، ولی میخواد ایشون الان این قصه رو نقل کرده، چون اول کتابم گفته من روایات و آیات رو بیان میکنم و حکایاتی که مؤثر مفیده تو این زمینه. یعنی این مقدار وابستگی رو نباید وابسته بشه به امور دنیا، که حالا این خیلی عجیب ممکنه، حالا در مسئولین کشور باید خیلی دقت کنن. یکی از وکلاء امام، یکی شاگردای امام معروف مشاهیر، بعدن مرجعش، ایشون قبل از انقلاب خونه‌شو یه جا به جا کرده بود، اون از یه جایی یه محل مثلا پایین تری کمی بهتر، نه اینکه مثلا یک قصری بسازه، کاخی بسازه، یه خونه معمولی هنوزم هست، داره دارن خدا رحمتشون. بعد یکی از وکلا امام خودش به من میگفت، میگفت که امام وقتی شنید پیام داد به ایشون که فلانی دنبال دنیا نریا، اینقدر حساس مراقب. حالا این خیلی این توصیه ها برای امروز ما، عرض کردم بعد 700 سال برای امروز ما بحث واقعیه که آقایون کسانی که مسئولیت اجتماعی میگیرید، یکی از این مسئولیت نداره، حالا یه کاری میکنه اون بحث دیگه، ولی کسی که یک مسئولیت و موقعیت اجتماعی پیدا میکنه خیلی باید مراقب باشه. اگه خدایی نکرده این بره دنبال دنیا دیگه، اون وقت اوضاع خراب. بعد یه نکته دیگه ایشون میگه، اینا توصیه هاییست که بلاصل هم باید اینا رو همین امروز هر جایی تو تلویزیون همه جای اینا باید بگن. آقا میگه و یلزم قلمانه و اعوانه به ملتزمه من هذه الشروط. میگه حالا نه فقط خودش باید مراقب باشه، واجبات رو انجام بده، مستحبات رو انجام بده، از چیزایی که موقعیتش رو مشکل درش ایجاد میکنه اجتناب کنه، هدیه نگیره، اینا این کارا نکنه، سعی کنه دل بستگی به دنیا نشه. میگه غلامان خودش و یاران خودش، یعنی دور و بریاش، اینا رو هم بگه ملتزم به همین امور باشن. بعد یه جمله ای میگه، میگه اکثر و فان اکثر ما تتطرق التهم الى المحتسب من قلمانه و اعوانه. میگه اکثر تهمت هایی که برای شخص محتسب پیدا میشه از ناحیه همین دوره بریاشه، یعنی ممکنه خودش آدم خوبی باشه ولی دوره بریاش یه کارهای خلاف میکنن، این خودش در موضع تهمت قرار. واقعیت هایی که امروز میبینید دیگه، میبینیم. اینا اگر 700 سال پیش نمیدونم حالا چی قدیر، ولی امروز بر ما اینا دیگه واقعیت هاییست که ما میبینیم دیگه. فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ أَخَذَ رِشْوَةً أَوْ قَبِلَ هَدِيَّةً صَرَفَهُ عَنْهُ لِيَنْفَعَ عَنْهُ الظُّنُونَ وَتَتَخَلَّى عَنْهُ الشُّبَهَاتُ فَإِنَّ ذَلِكَ أَزْيَدُ لِتَوْقِيرِهِ وَأَتْقَى لِلْمَطْعَنِ فِي دِينِهِ. که اگه دیدی یکی از دور و بریاش رشوه قبول کرده یا هدیه قبول کرده، هی هم تعبیر هدیه هم میگه، از که معلوم میشه اون زمانم این توجیهیه که این روزگار ما فکر کنیم جدید پیدا شده که اسم رشوه رو میذارن هدیه، بعد میگن آقا هدیه داده رشوه که نداده. بعد ایشون میگه وقتی این محتسب مطلع شد که یکی از دور و بریاش یه رشوه ای گرفته یا هدیه ای قبول کرده، اون آقا رو بندازه بیرون، اخراجش کنه، طردش کنه، تو کسی نسبت به خود این آدم سوء ظنی پیدا نکنه، یعنی جایگاهش موقعیتش حفظ بشه. اینا عرض کردم. پریشون میگه ولی یکن شیمته الرفق و لین القول و طلاقت الوجه و سهولت الاخلاق. این باید روشش عجیبه ها، ببینید. حالا این چیزاییست که مثلا این سنی ها، حالا من به شیعه کار نداریم فعلا، سنی ها وهابی ها امر معروف و نهی از منکر دارن، ای کاش یک کلمه این کتاب هم میخوندن. ایشون میگه شیمته الرفق لین القول، مدارا، زبان نرم، طلاقت الوجه، چهره گشاده، سهولت الاخلاق، اخلاق نرم، عند امرهی الناس و نهیهی، موقع امر و نهی با تحکم و با زبان بد و با چهره برافروخته و گرفته، نه، با یه زبان نرم، با یک روی گشاده، با یک اخلاق خوب بگه آقا این کارو نکن یا این کارو بکن. این خیلی مهمه. فإن ذلك ابلغ فی استمالت القلوب و حصول المقصود. فرماد این در اینکه دلها بپذیرند و قبول بشه اون نتیجه چیه؟ ما میخوایم چی کار کنیم؟ ما میخوایم جلوی منکر رو بگیریم، ما میخوایم یک کاری بکنیم معروف گسترش پیدا کنه. ایشون میگه با این روش بهتر میشه تا اینکه شما یک کاری بکنی طرف لجش در بیاد، اگه اون کارهایی که قبلا هم نمیکرد حالا اونها رو همه رو انجام بده. بعد به آیه اشاره میکنه، میگه خدا به پیغمبر فرمود ولو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگه تو یه آدم سنگ دلی بودی و یه جور خشنی بودی مردم از دور و برت میرفتن. پیغمبر اخلاق فوق العاده نرمی داشت دیگه، رحمتا للعالمین، یه چیزه که اصلا برای ما قابل تصور نیست واقعا. من بعضی وقتا بعضی از قصه ها رو در مورد پیغمبر میخونم، هر بار میخونم هر بار یادم میاد ما کجا پیغمبر کجا، قابل تصور. یه داستان معروفی هست، بارها شاید برای شما هم گفتم، که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از یه جایی رد میشد، اون زمان مکه که هنوز اون قدرت و سطوت و اینا رو، یه نفر از اون کفار یه سری آشغال و زباله از اون بالا میریخت تو کله پیغمبر. بعد یه روز رد شد، دید نریخت، از دور بریا حضرت سوال کرد که چی شده این رفیق ما، حالا تعبیر روایت هم عجیبه، حضرت سوال کرد این رفیق ما چی شده، احوال ما رو امون نپرسید. حالا شما ببین، ما مثلا یه جایی یکی یه فوشی میده یه حرفی میزنه، پیغمبر گفتن آقا مریض شده افتاده تو بستر نتونسته بیاد امروز. بعد حضرت فرمود خب پس بر ما واجبه بریم احوالشو بپرسیم. رفت. بعد تو روایت داره که به اون طرف گفتن پیغمبر داره میاد خونه تو. چه؟ خب ترسید، نگران شد، هر روز ما وضعیت میکنیم. گفتن نه میخواد به اعمال تو برسه. بعد آمد پیغمبر روایت داره که اون از خجالت این پتو یا ملافه‌ای که بود روش کشید رو سرش پیغمبر رو نبینه. بعد پیغمبر گفت که فرمود فلانی تو هر روز احوال ما رو میپرسیدی، امروز نیومدی. ما پرسیدیم گفتن مریض شدی، گفتیم بیایم احوال تو بپرسیم چطوری. بعد روایت داره که اون طرف سرش رو در آورد بیرون در حالی که چشماش پر عشق بود و قرمز شده بود از عشق، گفت الله یعلم و حیث و یجعل رسالته. گفت خدا میدونه پیغمبر به چی بده. حالا این اخلاق، جناب ابن اخوه میگه قرآن فرمود لو کنت فزن قلیز القلب لن فزو من حولک. پیغمبر میگه چون تو نرم بودی مردم آمدن سراغه، پس محتسب باید نرم باشه. حالا یه داستانی نقل میکنه از مأمون، من اون داستان ازش بگذرم. و هر حال ایشون این نکته ها رو به عنوان نکته های که بر محتسب لازم رعایتش مطرح میکنه و اینا نکته هایی است که من معتقدم، عرض کردم کتاب معالم القربه فی احکام الحسبه مال ابن اخوه واقعا کتابیه که امروز به عنوان دستور العمل مسئولین اجرایی، حالا محتسب به عنوان یکی از مسئولین اجرایی، واقعا دستور العمل مسئولین، حالا چه اجرایی چه قضایی چه تقنینی، اصلا مسئولین قسمت های زیادی از این کتاب واقعا دستور العمله. یعنی اینا چیزاییست که باید بهش عمل بشه و اگر خدایی نکرده به اینا عمل نشه، خب دیگه اون موقع جایگاه اجتماعی مسئولین ما از بین میره. خب دنباله این بحث بماند برای جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی هم طولانی شد.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.